تحریمی نه برای کشور ما، به سادگی اینو در اختیار کشورها قرار نمیدم. من یادمه که حدود 12 سال پیش که شروع کردیم در مقاله میخوندیم، به حال بعدم پیگیری کردیم دیدیم درسته که اینها رو حتی به اروپا هم میخوان بفروشن، از یک شرکتی میخواد فروخته بشه، یک پروتکلی داره، کلاس آ داره، کلاس بی داره تا کلاس دی، که ما دی که ایست چهار به حال از کشورهای مثل ما به هیچ وجه این فناوری در اختیار قرار نمیگیره، چون همونطور که اشاره کردم زیربنای بسیاری از فعالیت‌های علمی و فناوری کشورها هست.
درست.
و همین دلیل هم ما روی این زمینه به حال سالهاست داریم کار میکنیم و خوشبختانه به حال توجه شد مسئولین وزارت ارتباطات، وزارت علوم و معاونت ریاست جمهوری و خود دانشگاه هم به حال کمک کرد و یک پروژه اساسی رو راه اندازی کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس سرجوقی سوال داشتن از حضرت عالی، بفرمایید. آقای دکتر انصافی، حضرت عالی هم در واقع بفرمایید که بحث در واقع چرخش خودش رو داشته باشه. بفرمایید.
دکتر معتمدی، خیلی ممنون از راهنمایی که مطرح کردید. با توجه به شناختی که بنده ارادت دارم خدمت شما، یکی از سوالایی که دارم، شما چون مدیر پروژه هم هستید، به نظرم میاد که با آقای مهندس شجاعی مطرح شد، اگر این تبدیل نشه به یه پروژه اقتصادی که بخواد خودش پایدار نگه داره، احتمالاً به مرور زمان شاید بیمهری و خلاصه عدم بهره‌برداری بهره‌وریش نتیجهش بشه. اما اگه تبدیل بشه یه پروژه و خودش برای زنده ماندنش و ادامه حیاتش بخواد که طبیعتاً دنبال مشتری باشه، دنبال فعالیت به قول مثلا بیشتر باشه، خدمات بیشتر بده و نخواد برای اینکه از همین تکنولوژی یا فناوری رو مثلا بخواد یه رده بهتر کنه، بلکه این پروژه در همین حدش به قول مثلا شروع کنه به خدمات، پروژه بعدی پروژه ایست که با یه فناوری جدید مثلا 3G و 4G و 5G، ما همونجور که فناوری اونجا عوض میشه اینجا هم ابر رایانه ها عوض بشه. طبیعتاً زمانی که 3G بوده، خب ما هم آنتنامون، هم نمیدونم تلفن همراهامون، حتی خدماتمون همه با اون 3G خودشو منطبق میکرده. ما منتظر نشدیم که حتما به 5G برسیم این اتفاق بیفته، در همون اندازه 3G شروع کردیم به ارائه خدمت. به نظرم میاد که تو این موضوع، چون شما مدیر این پروژه هم هستید، آیا پلنی برنامه‌ای دارید برای این قضیه یا نه؟ اگرم هست بیشتر راهنمایی بفرمایید، چون من در غیاب شما مطرح کردیم که ما جامعهمون، چه جامعه بخش دولتی ما، بخش حاکمیتی ما و چه بخش خصوصی ما، هنوز به مساق‌های کاربردی ابررایانه آشنا نیستن. یعنی حتی به نظر میاد که مثل این میگو که یادم میاد اولش اومد ایران، خیلی نمیدونستم میگو چیه، اومدن این فیلم مجید رو درست کردن، اونجا که آقا فسفر میبره بالا اسمش هم میگو کردن شام. این فرهنگ مستاق استفاده کردن و آیا اصلا تیم گذاشتید که روی این کار کنه یا نه؟
متشکرم.
خب بحث مهمیه، در حال قبول دارم ما اگه بخوایم صرفا یه نگاه دولتی داشته باشیم به عنوان یک دانشگاهی که وابسته به دولته، موفق نخواهیم بود. حتی در مدیریتش خب تجربه گذشته ما هم به اون کمک میکنه، حتما باید یک مدل تجاری و برنامه تجاری رو باید داشته باشیم و جلو بریم. منتها باید توجه هم داشته باشیم، البته ما نه، بلکه به حال سایر مسئولین، که یعنی کسایی که بالاخره اعتبارات و بودجه ها در اختیارشون هستش، تقریبا در همه کشورهای دنیا، من های چند شرکت بزرگ که ازشون بگذاریم، ساخت یک همچین سیستم هایی، چه حالا ابررایانه باشه، چه حالا مشابه این که جنبه زیرساختی برای کشورها داره، عمدتاً شاید بالای 95% بگیم اگر مطالعه کنه میبینیم که توسط دولت‌ها یا تماماً هزینه‌اش پرداخت شده یا به هر حال کمک شده. این یه طرف قضیه است. ولی ما هم درسته نباید این نگاه داشته باشیم که فقط متکی به بودجه های دولتی باشیم. ما هم باید یک برنامه تجاری داشته باشیم و خصوصا مدیریتش رو یا مدیریت غیر دولتی داشته باشیم. اتفاقا این در قراردادی که ما داریم با وزارت ارتباطات ذکر شده و همین مسیر رو هم ادامه میدیم. امیدواریم که هم بتونیم از محل درآمد با مدل هایی که ارائه میکنیم و جذب در واقع شرکت ها یا مؤسساتی که به هر حال توانمندی استفاده و پرداخت هزینه ها رو دارن داشته باشیم و هم به هر حال بتونیم از کمک های دولتی استفاده کنیم. البته مهمتر از درآمد اثرگذاری بالاست. من تجربه خودم نشون میده که به دوستانم گفتم اگر ما نشون بدیم که حالا ممکنه ما یه حمایتی بکنیم از یک پروژه‌ای که در سال اول نتونه پرداخت داشت، مثلا یک شرکت دانش بنیانی ایده بسیار خوبی داره و نیاز به ابرایانه داره ولی هزینه برای پرداخت نداره، خب ما میتونیم با یه مدلی به هر حال فرصت بدیم. این درسته که درآمدی برای ما نداره ولی اگه اون پروژه به نتیجه برسه قطعا برای کشور میتونه خیلی مهم باشه. بنابراین تجربه نشون داده که اگر اثرگذاری بالایی یک همچین پروژه‌ای داشته باشه میتونیم از کمک‌های دولتی هم خوب استفاده کنیم. در این حال در کنارش هم حتما باید اون توصیه شما رو به اعتماد من عمل کنیم.
متشکرم آقای دکتر اسما فرزاد عالی.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر معتمدی گرامی، براتون لازم موفقیت میکنم، شبتون بخیر، خدا قوت میگم. من این سوال میخواستم مطرح کنم از خدمت حضرت عالی. با توجه به اینکه سیمرغ در دانشگاه زاده شده به هر حال، چقدر برای دانشگاه ها در واقع پیش بینی شده که عنوان تارگت باشن؟ یعنی اگر مثلا ما فرض کنیم که یکی از کاربردهایی که سوپر کامپیوترها میتونن داشته باشن وجود دانشگاه هوشمنده و بسیاری از مشکلاتی که در دانشگاه ها در عرصه آموزش پژوهش کار اجرایی هست برای گردش اطلاعات و داده ها میتونه به این وسیله حل بشه. حالا جدا از اون مباحث اقتصادی که وجود داره و نگاه بیزینسی، اون نگاه خدمت محوری که در تعامل با دانشگاه هاست و لینک کردن اینها با هم دیگر، چقدر به این توجه شده که ما بتوانیم از قبل این برسیم به محصولی به اسم دانشگاه هوشمند که همه دانشگاهیان اهم از مراجعان عادی مثل والدین دانشجویان، خود دانشجوها، کارمندان، اعضای هیئت علمی بتونن که از این قابلیت ها منتفع بشن و به راحتی این داده ها گردش پیدا بکنه و نیازی به در واقع عدم آگاهی افراد یا تاریکی داده ها توی این قضیه نباشه.
آقای دکتر اگه اجازه بده من اینو سوال کامل تر کنم، چون میدونم که آقای دکتر معتمدی در مورد شبکه علمی از بنش درگیر بودن.
بله.
در مورد اون شبکه علمی کشور این ابررایانه شما چقدر میتونه نقش ایفا کنه و کجاش؟
ببینید اون سال اول که مطرح شد، ما اتفاقا ابررایانه که حالا در سال قبلی که ما استفاده کردیم در سال 1990 تا الان بیشترین سرویسی که داده و حال به جامعه دانشگاهی داده. این روند باید ادامه پیدا کنه. حالا خوشبختانه ما سه سرمایه گذار داریم که وزارت علوم، همونطور که اشاره کردم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هر کدوم دیدگاه خودشونو دارن بر حسب وظیفه‌ای که دارن. اون بخشی که مربوط به وزارت علومه که اتفاقا در چند دانشگاه دیگر هم سرمایه‌گذاری شده، انتظاری که وزارت علوم از ما داره اینه که ما بیشتر به دانشگاه ها خدمت بدیم، به اساتید دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پروژه هایی که در حوزه های علوم بیشتر به کار میره که ما حتما این رعایت خواهیم کرد. نگاه معاونت ریاست جمهوری اینه که بیشتر به شرکت های دانشجویان و در واقع تعهدی که ما داریم به ازای سرمایه گذاری تخفیف هایی داده بشه و به هر حال با سیاست هایی که اون معاونت داره و اتفاقا نگاه وزارت ارتباطات که درست هم هست، هر کدوم دیدگاه خودشون رو دارن، اتفاقا بیشتر خدمت در حوزه آی سی تی و از جمله در حوزه شبکه ملی که قطعا بحث اصلی شبکه ملی روی بحث محتوای ملیه، محتوای داخلیه، حتما ما میتونیم در این زمینه کمک بسیار خوبی رو داشته باشیم. به هر حال فکر میکنیم در اون در واقع سیاست هایی که در مدیریت اینجا ما داریم باید در واقع تقسیم کنیم، نذاریم یه دفعه مباحث تجاری اتفاقا یک شرکتی حالا به دوستان مراجعه کرده و گفته بوده که من یک جا همش حاضرم اجاره کنم ازتون، گفتیم نه، ما مأموریت ما این نیست، گرچه میتونه درآمد بالایی برای ما داشته باشه ولی نه، ما باید خدمات ارائه کنیم، در ارائه خدمات هم حتما باید سهم بخش های مختلف رو ببینیم که به هر حال تحت تأثیر یک بخش خاص قرار نگیره. حتما این زمین هایی که ذکر شد در برنامه هست که ارائه خدمت میشه.
خب خیلی ممنون، متشکرم. نکته‌ای دارین آقای؟
من کاربرد اینه در شبکه علمی رو آقای دکتر یه خورده بیشتر میتونید توضیح بدید؟
ببین شبکه علمی در واقع وزارت علوم قبل از اینکه ما اصلا پروژه سیمرغ رو شروع کنیم تحت عنوان سیمرغ، البته بعداً همه یک پارچه شد، خب اعتباری رو قرار دادن در اختیار 3-4 تا دانشگاه و مرکز تحقیقات و خب با توجه به تجربه قبلی اتفاقا حالا یه مقدار کمی هم ما بیشتر سهم گرفتیم چون به حال تجربه بیشتری رو داشتیم، به نظرم دانشگاه کمک کرد. ما از اواخر 98 در واقع دانشگاه های این پروژه رو شروع کردن و قراره که با هم یک شبکه تشکیل بدن که این هم خودش میتونه به حال بخش مهمی رو، یعنی جمع اینها به حال یک ظرفیت بالای پردازشی رو داره که همونطور که اشاره کردم انتظار هم وزارت علوم بیشتر انتظارش این هستش که ما به حوزه مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سرویس بدیم. تا اونجایی که اطلاع دارم بقیه هم خوب پیش رفتن، انشالله ما این بخش رو هم اضافه میکنیم، بنابراین این شبکه میتونه که فکر میکنم 3 در تهران، یکیش هم در اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، اینها میتونن یک شبکه رو درست کنن که خدمات به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی بدن.
درسته، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر اسدی. نکته دیگه خب آقای دکتر معتمدی، خیلی ممنون از اینکه روی خط ارتباطیمون اومدین و تشکر میکنم از حضرت عالی. به عنوان حسن ختامتون، اگر ختام فرمایشاتون نکته اگر دارید بفرمایید.
نه خیلی ممنون، به هر حال باید تشکر کنم از همه چون این کار تیمیه.
بله دقیقاً،
به هر حال چیزی نیست که کار یه فرد دو نفر سه نفر باشه، به هر حال یه کار تیمی و دراز مدته. بعد از همه دوستانی که از جمله آقای شجاعی که در برنامه شما بودن و در 15 سال بعد از تأسیسشون ما خدمتشون هستیم و مدیریت هم خدمات رو به عهده دارن، هم بحث فنی رو که اشاره کردن، به هر حال از همهشون باید تشکر کنیم که به هر حال مستمر و حقیقتا در مقاطعی میتونم بگم که ما حداقل هایی رو که باید پرداخت میکردیم دوستان نداشتیم ولی همه علاقمند و باعث کارو دنبال کردن و الحمدلله خوب ثمرش هم امروز میبینیم. از شما و دوستانم باید تشکر کنیم که به هر حال این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، انجام وظیفه بود. بسیار متشکرم از اینکه روی خط ارتباطیمون بودین. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر سید احمد معتمدی، رئیس دانشگاه امیرکبیر، رئیس ساخت اول رایانه سیمرغ. آقای دکتر اسنافی، اون نکاتی که اشاره کردید برای اینکه ما یعنی الان رسیدیم به همین موضوع، آقای دکتر معتمدی فرمودن یه کار تیمی هم برای ساخت، من فکر می‌کنم یه کار تیمی هم برای ارائه خدمات، یعنی بله. عملا تا این اتفاق صورت نگیره کاربرد این ابررایانه‌ها نتیجه رو نمیده. حتی در یک در واقع حالا حالت کوچکتر هم اگه بررسی بکنیم، اشاره کردیم تو قسمت ابتدایی برنامه در رابطه با کاربرد همه اینها برای امور جاری الکترونیک و دولت الکترونیک بله. اصلا و مسائل الکترونیکی کشور، ارتباط بین مردم، مسئولین، دبید. کارها، همه اینا با هم. شما الان مثال دانشگاه رو گفتین، یه جامعه کوچکی در واقع بین مردم که بگیم، خود در واقع خود والدین، دانشجو، خود اساتید و مجموعه دانشگاه، همه اینا چجوری میشه تکلیفشون. خب این نکات مهمیه. آیا فکر میکنید ما برای رسیدن به این اتفاق راه بسیاری داریم، یا اینکه نه راه رو رفتیم و باید با یه اصلاح روش هایی برسیم به اون اتفاقاتی که بتونیم ازش بهره برداری بکنیم؟
ببینید، به خیلی عوامل بستگی داره. یعنی اینکه مخصوصا دیدگاه های مدیریتی که توی این قضیه وجود داره، یعنی اگر که افرادی که در به عنوان سمت های مدیریتی در سازمان های مختلف نگاهشون اصلاح بشه نسبت به داده و درک کنن اساسا اهمیت اطلاعات رو، و همه این اصطلاح معروف رو شنیدیم که بدون اطلاعات و بدون پژوهش تصمیم نگیریم، و واقعیتش اینه که فقدان در واقع یک موقعیتی به اسم یا یک ابزاری به اسم MIS در سیستم های مدیریتی، یا حداقل کاهشش، کمبودش، به ما بسیار لطمه میزنه. اگر که ما به این باور برسیم که دیتا بسیار اهمیت داره، اطلاعات اهمیت داره، افرادی هستن که در حوزه پزشکی مثلا مراجعانی که به مطب ها میان، آزمایشگاه ها میان، به جای اینکه ساعت ها توی صف واسه معطل اینکه برگی آزمایششون رو بگیرن، اینها خیلی ساده بتونن از طریق در واقع ارتباطاتی که وجود داره دیتاشون رو سریع دریافت بکنن، معطل یه امضا نشن، معطل یک فرد خاص نباشن. با عنوان مثال شما میاد آزمایش بدید، تاریخ آزمایشتون گذشته، بعد دوباره برگردیم پیش پزشک امضا بکنه که دوباره اون آزمایش انجام بشه. خب به طور الکترونیکی اگر انجام بشه این قضیه، دیتا گردش پیدا بکنه، برسه به اون پزشک، سریع ساین بکنه، امضا بکنه، برگرده، این کار انجام میشه. پس برمیگرده به اهمیت دیتا از سمت مدیران، و تا زمانی که این دیدگاه اصلاح نشه ما هی برمیگردیم از اول. این یک بازی ماروپله، هی برمیگردیم از اول و دوباره از اول چرخ و اختراع میکنیم. و این دیدگاه سلیقه‌ای کنار بره و دیدگاهی که پارادایم بر روی پارادایم بیاد، نه اینکه نگاه قبلی حذف بشود و نگاه جدیدتر بیاد و دوباره هی از اول کارها تغییر بکنه. به نظر میرسه که اگر نگاه های مدیریتی عوض بشه و درک ها بهتر بشه نسبت به دیتا، خب ما هم سریع‌تر میتونیم
پیش بریم و مکمل هم دیگه بشن، به جای اینکه هم دیگه رو بخوان
و به جای موازی کاری، پراکنده کاری ها، و به خصوص چقدر این اگر کاربرد پیدا بکنین ابر کامپیوتر ها در حوزه برنامه ریزی ها، اون نکته که اشاره شد برای بحث پلیس راهور و مسائل دیگر، این میاد پلنینگ میکنه، برنامه ریزی میکنه، هوش مصنوعی کمک میکنه که در عرصه های مختلف پلان های A تا B یا C به ما بده، اگر جایی شکست خوردیم بریم سراغ پلان بعدی. یعنی ما رو به سردرگم نمیذاره، یعنی هر جا که من دوچار شکستی بشم، خب بالاخره برنامه بعدی هست، یک راهبردی وجود داره. پس نگاه راهبردی و داشتن برنامه راهبردی و داشتن در واقع نگاه پر اهمیت به دیتا میتونه کمک بکنه، و همکاری ها، این همکاری هم خیلی اهمیت داشته
باشه.
نکته ای را من اضافه کنم که در صحبت های دکتر معتمدی هم بود، ولی شاید من اون بازخوردش خوب نمیبینم. موضوع تیمه، و این مشکل رو به نظرم میاد هنوز دانشگاه های ما نتونستن حلش کنن.
از چه نظر؟
مثال بزنم، الان طبق اطلاعاتی که من دارم و یکی از دوستان منده در آلمان مسئولیت داره، اونجا آلمان تقریبا از لحاظ ثبت اختراع و تعداد اختراعات بیش از آمریکاست، ولی میزان درآمدی که کسب میکنه از این اختراعات بسیار بسیار نادر از آمریکاست. دولت آلمان اینو رفته تحلیل کرده، آنالیز کرده که به دلیل اینکه بین واحدهای مختلف دانشگاهی و بین رشته‌ای این دانش اتفاق نمیفته، این کار تیمی انجام نمیفته، نتیجتاً از اون اختراز استفاده نمیشه. همین بحثی که الان مطرح شد که ما خدمت آقای مهندس شجاعی بودیم که بسیار چهره بشاش و متواضعی داشتن، در صحبت آقای دکترم اگر دقت کردیم مطرح کردن که هم مدیر فنی هن، هم مدیر خدمت هستن، تجاری هن، هم مدیر خدمات هن. این دقیقا برخلاف اون نگاه تیمی است. اتفاقا باید دانشگاه امیرکبیر که اگر فقط مثلا یه دانشگاه فنی است، این باید بتونه بره از دانشگاه های مدیریت، از دانشگاه های به قانون احتنی،
از همون سیستم دانشگاهی در واقع،
حداقل از اونجا تیم بیاره. اینو من تو دانشگاه آلمان دیدم شروع کردن که شما دارید یه پروژه تعریف میکنید، این پروژه درونش از دانشکده روانشناسی، از دانشکده مدیریت، از دانشکده ریاضی، از دانشکده علوم پایه نفر میاد داخل این پروژه و این پروژه کار تیمی انجام میشه. امروز ما نباید منتظر باشیم آقای مهندس شجاعی زحمت بکشه مثلا مصداقا رو در بیاره، کاربردها رو در بیاره، بازاریابی رو در بیاره، روش فروش رو در بیاره. اینا نباید اتفاقا انتظار داشته باشیم. این انتظار بیهوده است که ما همه به قول مثلاً کاسکوزه رو میخواییم گردن یه نفر بندازیم و این یکی از اون خله هاست.
یه نکته من یادم میاد آقای من در واقع سرجوری، میدونین یه جاهایی شاید انقدر تکنولوژی بالاست، ما نیاز به این داریم که از همون افراد طراحی کننده و فنی که بیان یه ذره بازگو کنن اتفاقات رو. یعنی یه نکته که نیست دیگه، همه جا که وجود نداره یه دونه ازش هست و خب این خیلی به این دلیل شاید این اتفاق داره میفته. نظرتون چجوری، موافقی؟
ببینید این که ما
زمانمون هم کم،
آره،
فقط
این که ما داخل پروژه هامون فقط هم اول رایانه رو نبینیم، ما اصلا در کار تیمی کردن، بله، کار تیمی انجام دادن،
هر کی مسئول اون قسمتی باشه که تخصصش رو
اصلا داره، تعریف نکردیم، تمرین نکردیم. من حداقل در مورد کارآفرینی چون دارم کار میکنم، 60 مهارت حداقل مورد نیاز هستش برای کارآفرینی. در بعضی از کشورها مثل آمریکا کار تیمی جزو مهارتایی که باید یاد بگیرن نیست، چون اینو تمرین کردن، از کودکی کار تیمی کردن رو یاد گرفتن. ولی ما در ایران اصلا کار تیمی انجام ندادیم و اتفاقا مثلا امروز کاش که کنار آقای مهندس شجاعی دو نفر دیگه از پروژه اینا میومد که یکیش کار همین خدمات مدیریت انجام میداد. این نیست. وقتی میبینیم آقای مثلا مهندس شجاعی میاد، هم نقش بخش خدمات رو باید ایفا کنه، پاسخگوی اون بخش باشه، برنامه‌ریز اون بخش باشه، این یکی از ضعف‌های بزرگ پروژه های ما هست.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای دکتر یک دقیقه صحبت پایانی حضرت عالی رو شنونده ایم و بعد یک دقیقه پایانی خدمت آقای
سلامت باشید. من امیدوارم که نگاه ها صفر و یکی صرفا نباشه به سیستم های اول رایانه ها و آقای دکتر خیلی خوب اشاره کردن که از علمای مختلف استفاده شده، یعنی علم سخت بیاد کنار علم نرم، مثلا از سایکولوژیست استفاده بشه، از روانشناس استفاده بشه، از جامعه شناس استفاده بشه. چرا؟ چون ما باید پیش بینی کنیم رفتار آدم‌ها رو تو جامعه و بر اساس این بتونیم که اون فعالیت‌های مرتبط انجام بدیم و این نگاه صرفاً صفر و یکی میتونه آسیب زنده باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای دکتر. آقای مهندس عجوق در خدمت شما ایم. دکتر رو بگیم یا نگیم؟ بگیم. ما رو گذاشتیم بین دکتر و مهندس، ما میگیم آقای دکتر مهندس عرجوقی.
چون ما حقوق بگیرش نیستیم، خیلی برامون مهم نیستش. خدمت عرض کنم که به نظر میاد که این اول رایانه سیمرغ حرکت رو به جلوی هستش. انشالله ما شاهد نوع جدید از فناوری ها باید باشیم، ولی از مهمتر از خود اول رایانه سیمرغ استفاده از این چیزی که تولید شده، استفاده از این چیزی که ساخته شده، به نظر میاد که اصلی ترین و مهمترین کاری هستش که به نظرم میاد که شاید اون تیکر رو ما کمتر بهش بها میدیم. انشالله شاید بهره برداری از همینی که داریم به اندازه خیلی 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 زیاد
انشالله که اینطور بشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما شنوندگان عزیز و محترمی که ما رو همراهی کردین تا این ساعت خدمت شما بودیم، به اتفاق آقای مهندس خسرو سجوقی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، آقای مهندس سید مشتبه شجاعی، قائم مقام مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سری دانشگاه امیرکبیر و مدیر فنی ابررایانه سیمرغ، و آقای دکتر امیررضا اسنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و آقای دکتر سید احمد معتمد، رئیس دانشگاه امیرکبیر، که روی خط ارتباطیمون بودن. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. اتفاق ویژه‌ای بود، جذاب بود، جالب بود. امیدواریم که از این اتفاقات در داخل کشورمون به وفور بیفته و ما همیشه بتونیم در خیابان فرصت به این موضوعات بپردازیم. از همراهی شما متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. به اتفاق صدا بردار برنامه آقای حسین تعالی و فراد نهنوی عزیز، تهیه کننده محترم برنامه، پاینده باشید. شبتون خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
شبتون به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. فردا 25 ذی‌القعده مصادف هست با روز ذی‌الحجه، روزی که خداوند با نظر به کره زمین به جهان خاکی حیات بخشید. از این روز بخش هایی از کره زمین که سراسر از آب بود شروع به خشک شدن کرد تا کم کم به شکل یک چهارم خشکی های امروزی در آمد. مطابق روایات اولین نقطه‌ای که از زیر آب سر برآورد مکان کعبه شریف و بیت الله الحرام بود. ده به معنای گسترش است و برخی نیز آن را به معنای تکان دادن چیزی از محل اصلیش تفسیر کردند. منظور از دهول عرض گسترده شدن زمین این است که در آغاز تمام سطح زمین را آبهای حاصل از بارانهای سیلابی نخستین فرا گرفته بود. این آبها به تدریج در گودالهای زمین جای گرفتند و خشکی ها از زیر آب سر برآوردند و روز به روز گسترده تر شدند. از سوی دیگر زمین در آغاز به صورت پستی ها و بلندی ها یا شیب های تند و غیر قابل سکونت بود. بعدها باران‌های سیلابی مداوم باریدند، ارتفاعات زمین را شستند و دره‌ها گستردند. اندک اندک زمین‌های مسطح و قابل استفاده برای زندگی انسان و کشت و زرع پدید آمد. مجموع این گسترده شدن ذی‌الحجه نامگذاری می‌شود. اما از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام روایت شده است که فرمودند نخستین رحمتی که از آسمان به زمین نازل شد در 25 ذی‌القعده بود. کسی که در این روز روزه بگیرد و شبش را به عبادت بایستد، عبادت 100 سال را که روزش را روزه و شبش را عبادت کرده است خواهد داشت. امیدوار هستیم از ثواب نماز و روزه‌داری در روز ذی‌الحجه بهره مند بشیم. خیلی متشکرم از همراهی